أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
باز از مراتب اخلاص یکی اینه که شخص تو عبادتی که انجام میده خودش رو به خاطر این عبادت مستحق ثواب و اجر نداند. حالا چه ثواب و اجر دنیوی، چه اخروی، چه مقامات معنوی، اساسا خودش رو به خاطر عبادت و طاعاتی که انجام میده مستحق اجر نداند. یعنی انگیزه خودش رو باید خالص کنه، چون همین که تو خودتو مستحق اجر میدانی نشون دهنده اینه که عمل خودتو یه چیز خیلی بزرگی دانستی، چیز ارزشمندی دونستی، که میگه خب باید ارزشش رو بپردازه خدا دیگه، من یه عمل به این ارزشمندی انجام دادم. این رایحه‌ای از عجب توشه، یعنی به خاطر این عبادت خودت رو مستحق پاداش و ثواب الهی میدانی، رایحه‌ای از عجب توشه. و این عجب ریشش به دو بخش میکنم، این یه بخشش همینه که این عمل رو چیز بزرگی میدونی. میگن صلی الاحمق رکعتین فینتظر الوحی. آدم احمق دو رکعت نماز میخونه منتظره که وحی بهش نازل بشه، فکر میکنه حالا چیکار کرده، مثلا که الان گوشه سقف سوراخ میشه جبرئیل میاد برای من وحی میگه. این جاهل نسبت به این که این عمل آخه چیه تو انجام دادی. تو اگر عظمت حق الهی رو میدانستی اون وقت مقایسه میکردی با این عبادتی که انجام دادی، شکری که انجام دادی، غرق شرمندگی میشدی. نه عظمت حق خدا رو بهش عارفی که بدانی احدی نمیتواند حق خدا رو ادا کند، نه عظمت عبادت هایی که تو دستگاه خدا اولیاء خدا انجام میدن و میدونی چیه، که این دو رکعت نماز شبی که حالا فرض کن خوندی اینقدر برات بزرگ جلوه کرده. او داستانی که مولوی تو مثنوی نقل کرده رو گفتم براتون یه بار، او زن و مردی که وسط یک صحرای خشک بی آب و علفی زندگی میکردن زیر یه چادر و تنها آب در دسترس اینها که میآشامیدن و ازش استفاده میکردن آبی بود که تو فصلهای بارندگی بارون میومد، تو گودالهای این صحرا مثلا جمع میشد و میبون تا مدتی. این تنها آبی بود که اینا در دسترسشون بود. طبیعتا یه آب شوره، بعد از یه مدت هم که میمون کم کم لجن میگرفت، کم کم بویناک میشد. این تنها آبی بود که اینا تو عمرشون دیده بودن. دست بر قضا زد، یک باران سیلاسایی توی دشت بارید، توی صحرا. بعد از اینکه باران متوقف شد اینا از چادرشون اومدن بیرون، دیدن تمام این صحرا رو آب گرفته، مثل دریای بزرگ. تو عمرشون این همه آب اصلا ندیده بودن اینا. بعدم خب یه مدتی که گذشت گلولای این آب تهنشین شد، آب زلال، آب باران دیگه، آب به این زلالی تو عمرشون ندیده بودن. خب این زن و مرد به فکر افتادن خب بابا این همه آب ما چیکار کنیم؟ شنیده بودن که یه خلیفه یه امیری در پایتخت هست و این خیلی ثروتمند و قدرتمند و یه حرفا. گفتن حتما اون خلیفه هم چنین آبی تو عمرش ندید. اگر ما بتونیم از این آبی مقدار برای او هدیه ببریم قاعدتا جایزه بزرگی به ما خواهد. عقلاشون رو گذاشتن رو هم زن و مرد و به این نتیجه رسیدن که یه مقدار از این آب ببرن برای خلیفه، یه مشک خوشیده‌ای داشتن رفتن از تو چادر آوردن و شستنش و تمیزش کردن و از این آب پرش کردن. و مرد اعرابی ژنده‌پوش پا برهنه مشک آب رو انداخت رو دوشش و با پای پیاده راه بغداد رو در پیش گرفت. شب و روز تو این آفتاب داغ تو این صحرای خشک میرفت و بعضی وقتا شدت تشنگی او رو به نزدیکی های هلاک شدن میکشون، اما حاضر نبود در این مشک وا کنه یه ذره از این آب بخوره. چرا؟ این هدیه ای فقط در خور سلطان و باید ببرم پیش او هدیه بگیرم ازش. تا اینکه بالاخره رسید دم دروازه شهر. خب قدیما دروازه ها معمولا دروازه بان داشت و ورود و خروج کنترل می شد. دروازه بان ها گفت نه آی عربی کجا می خواهی بری؟ گفت می خواهم برم داخل شهر. چی کار داری داخل شهر؟ می خواهم برم خدمت سلطان. با سلطان چی کار داری؟ یه چیزی آوردم برای سلطان که به خواب شبش هم ندی. چی آوردی؟ این مشک آب رو. خب این دروازه بان ها آدم های پخته ای بودن، تو دلشون خندیدن به این اعرابی با این خیالاتش، اما به ظاهر چیزی ابراز نکردن. گفتن خب نمیشه بدون اجازه که کسی نمیتونه خدمت سلطان برسه، باید باشی اینجا، ما یه پیک بفرستیم از خلیفه اجازه بگیریم، اگر اجازه داد باشه میفرستیم. هیچی یه پیکی فرستادن دربارو رفت پیش خلیفه و گواره یه اعرابی خاکالود ژنده پوش پا برهنه‌ای جولیده یه مشک آب رو دوششه و میگه این آوردم برای سلطان و این چیزی که سلطان به خواب شبش هم ندید. خلیفه گفت که مانعی نداره، اجازه بدید بیام، منتها اینجوری که من میگم بیاریدش. بیرون دروازه شهر چشما اینو با یه دستمال ببندید، سواره مرکبش بکنید، بیاریدش این رو داخل شهر که هیچی نبینه تو شهر، بیاریدش داخل قصر من، جلوی در تالار دستمال رو از چشمش باز کنه. همین کار رو کرد. خب وقتی دستمال رو از جلوی چشمش باز کردن، یک تالار بزرگ زیبا آینه کاری شده با یه تخت مرصعی که خلیفه روی اون نشسته بود انتهای اون تالار در بلندی، دو طرف هم عمرای لشکر و وزرای کشور و امثال اینها مقامات نشسته بودن و این اعرابی خاکالود ژنده پوشه با اون مشک خودش رو در برابر این تالار بزرگ قصر دید. تو عمرش هم چیزی ندیده بود. خلیفه هم وقتی که دید این اعرابی جلو در تالاره، از تخت سلطنتیش اومد پایین و آمد دم در قصر و دست این اعرابی رو گرفت و باش روبوسی کرد و خیر مقدم گفت و دستش گرفت با خودش آورد رو تخت سلطنتی کنار دست خودش نشون. بعد گفت خب اعرابی گفتن شما برای ما هدیه آوردید؟ گفت بله سلطان، چیزی آوردم شما به خواب شبتونم ندیدی. چی آوردی برای ما؟ این مشک آب رو. سلطان گفت که خب برید یه قدح بیارید به خدمتکاراش ببینیم چی آورده برای ما این اعرابی. یک قدح بزرگ آوردن، این مشک رو خالی کردن توی این قدح. بعد گفت خب حالا یه پیاله از این آب بدید به من. یه پیاله از اون آب دادن به خلیفه. خلیفه یه مقدار از این آب خورد، شروع کرد تعریف کردن، به به عجب آبی، من در عمرم یه همچی آبی نخورده بودم، نکنه این رو از نهر مثلا سلسبیل یا از حوض کوثر بهش پر کردی آوردی، عجب معطر، عجب گوارا و شیرینه. شروع کرد تعریف. اعرابی هم خوشحال از اینکه همچه هدیه آورده برای سلطان دیگه. بعدم گفت خب به پاداش یک چنین هدیه گران بهایی که برای ما آوردی، ما هم به تو جایزه میدیم. دستور داد مشک اعرابی رو ببرن پر از جواهر کنن بیارن. مشک رو پر از جواهر کردن آوردن دادن به اعرابی. بعد خلیفه گفت که خب اعرابی دیگه اگه با ما کاری نداری، ما هم با تو کاری نداریم، دلت میخواد بری پلوی خانوادت میتونی بری. اعرابی خداحافظی کرد. خلیفه یواشکی به همون مامورایی که اعرابی را آورده بودن گفت تو راه بازگشت دیگه چشم این رو نبندی، بذارین ببینه. خب عربی که از تالار رفت بیرون، وزرا و عمرا و اینا صداشون در اومد، گفتن نشد که خلیفه شما خوردی تنهایی، این همه تعریف کردی، ما هم دلمون خواست عوض کردی. خلیفه هم گفت که عیبی نداره، حالا که عربی رفته عیبی نداره، یکی یه پیاله به همه بدی. یکی یه پیاله از این آب ریختن به همه دادن و آقا اینا تا پیاله رو گذاشتن روی لبشون و یه کمی شروع کردن به خوردن این آب، دیدن آب تلخ، شور، آبی که 10-15 روز توی مشک مونده، بوی تعفن گرفته، شخ در آوردن. گفتن سلطان اون تعریفای شما چی بود؟ این آب تلخ شور متعفن چیه؟ خلیفه گفت نه، کاری که من کردم درست بود. اون اعرابی تو عمرش آبی بهتر از این ندیده بود. من متناسب با سطح فهم اعرابی اون تعریفا رو کردم، اون جایزه رو دادم، کارم درست بود. حالا ببینید اعرابی رو با چشم باز از قصر آوردن بیرون. به محض اینکه از در قصر اومد بیرون، دید کنار دیوار قصر یک رود عظیم خروشان با آب زلال شیرین، آب موج میزنه و غلط میخوره و عبور میکنه. همین که اعرابی چشمش به این رودخانه عظیمی افتاد که کنار دیوار قصر سلطان، یاد هدیه‌ای افتاد که برای سلطان برده بود و این همه افتخار میکرد که چه چیز بزرگی برده. وقتی دید برای سلطانی که کنار قصرش چنین رود خروشانی با آب شیرین و زلال داره موج میزنه، یه مشک آب تلخ و شور برده و این همه فکر میکرده کار بزرگی کرده، غرق در شرمندگی شد از اون هدیه‌ای که برده. حالا ماجرا همینه، ماجرا همینه. حالا اون زن و مرد تو جنبه انفسیش میدونید دیگه، عقل و نفس انسانه، عقل مرد است، نفس زن است. ازدواج این دو هم منجر به تولد حقیقت انسانی میشه. یعنی اگر نفس انسان به ازدواج عقل در بیاد، و زن باید از مرد اطاعت کنه از شوهرش دیگه، یعنی نفس اطاعت از عقل بکنه، اون تولد روحانی اتفاق میفته، اون حقیقت انسانی متولد میشه در انسان. خب حالا برگردیم به اون داستان. ببینید این بنده خدا 2 رکعت نماز خونده، فکر میکنه چیکار کرده برای خدا، کلی کلاس برای خودش قائل میشه به قول جوانای امروزی و خودش رو صاحب خیلی مراتب بالا میدونه، کلی طلبکاری از خدا برای خودش قائل میشه به خاطر این عبادت، در حالی که اگه چشمش باز بشه و عبادت اولیاء خدا رو ببینه، عبادت ملائکت الله رو ببینه، ببینه خدا بنده هایی داره به نام ملائکه مقرب که از بد به خلقت که اینها رو خلق کرده، همونطوری که امیرالمومنین تو نهج البلاغه اشاره کردن، ملائکه ای خلق کرد که از اول خلقت به ادب قیام کردند در پیشگاه حق متعال، تا قیامت نخواهند نشست. ملائکه ای خلق کرده در اول خلقت که اینها در برابر عظمت خدا تعظیم کردند و به رکوع رفتند، تا قیامت کمر راست نمی کنن. ملائکه ای خلق کرده که در برابر رفعت مقام حق متعال و جلال الهی به سجده افتادن از اول خلقت و تا قیامت سر از سجده بر نمی دارن. اگه این عبادت ها رو ببینه تو دستگاه خدا، اون وقت به خاطر 2 رکعت نماز خودت این همه مقام برای خودت قائلی؟ این چی بود تو خوندی؟ و فوق عبادت ملائکت الله، عبادت اولیاء بزرگ خدا، عبادت پیغمبر خدا، عبادت امیر المؤمنین، عبادت فاطمه زهرا، عبادت ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعی. تو اگه اونها رو ببینی به خاطر این عبادت، خود خودت رو بدهکار خدا میدانی، شرمنده پیش خدا خواهی بود. که اینم شد نماز، نماز اونی بود که علی میخوند، بدونی که چه دجله هایی از عبادات خدا در درگاه الهی جاریه. اون وقت به خاطر این مشک آب گندیده یه دوره کرد نماز تو که نه شرط قبول توش بود نه شرط صحت، که نمیخوام وسواسیتون کنم ولی اگه واقعا مته به خشخاش بذارید شرط قبول که قربونش برم، شرط صحت عبادات ما تأمین نیست. وقت به خاطر این پیش خدایی که اون عباد رو داره، به خاطر این دو رکعت نماز برای خودت مقام قائلی، از خدا خودتو طلبکار میدونی، خودتو مستحق پاداش و اجر الهی میدانی. خودی دیدی، اگر خودی نمیدیدی دوچار این بلا نمیشدی. مشکل دوم اینه که این عمل رو هنر خودت دیدی، این عبادت رو هنر خودت دیدی، فکر کردی خودت کردی، ندیدی که این عبادت رو خدا به دست تو جاری کرد، به زبان تو جاری کرد، ندیدی که لا حول ولا قوت الا بالله. این فهمی که تو باش خدا رو شناختی کی داده بود به تو؟ کی خدا رو به فهم تو شناسوند؟ کی پیغمبر برای تو فرستاد؟ کی به پیغمبرش دستور عمل عبادت و بندگی داد که به تو بده؟ کی این بدن سالم رو به تو داد که بتونی پاشی عبادت کنی؟ کی این نیرو رو به تو داد؟ کی این توفیق عبادت رو به تو داد؟ چیه این عبادت مال توه؟ همش که مال خداست. چیه این عبادت مال تو بود که به حساب خودت نوشتی؟ حالا فرض کنیم مثلا عبادت خیلی عبادت بزرگ، که گفتم واقعا عبادت ها وقتی پیغمبر خدا خاتم النبیین میگه الهی ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا اونجوری که حق عبادت تو بود ما تو رو عبادت نکردیم، ما تو چجوری عبادت خودت رو زیبنده خدا میدانی و به خاطرش طلبکاری میکنی؟ یا همون ملائکه‌ای که گفتم توی صحیفه سجادیه تو دعای سوم صحیفه است، حضرت عرضه میداره میگه الذین یقولون اذا نذروا الی جهنم تزفر الی اهل معصیتک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. ملائکه‌ای که وقتی که نگاهشون میفته به جهنم که چجوری داره زبانه میکشه و شعله بره برای دوزخیان، اون ملائکه به توی خدا میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. همون ملائکه‌ای که از بد به خلقت تا قیام قیامت قیام کردن یا به رکوع بودن یا به سجده بودن، اینا میگن ما عبدناک حق عبادتک. لذا امام کاظم علیه السلام فرمود کل عمل تريد به الله عز و جل فكن فيه مقصرا عند نفسك. هر عملی که برای خدا اراده میکنی انجام میدی، خودت رو در نزد نفس خودت مقصر بدان، نه قاصر که کوتاهی کردی، مقصر بدان که نتونستی حق خدا رو به جا بیاری. فان الناس كلهم في اعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون الا من اسمه الله عز و جل. فرمود همه مردم همشون در همه اعمال و عباداتی که انجام میدن بین خودشون و خدا، اینا مقصرن همه خلق، مگر اون کسانی که معصومینند و خدا اونها رو بهشون عصمت بخشیده. حضرت به یکی از بچه هاشون امام کاظم فرمودن، به یکی از فرزندانشون فرمودن یا بنی علیک بالجد، پسرکم پسر عزیزم بر تو باد بر جدیت در عبادت، ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز و جل. اما هر چقدر هم زیاد عبادت کردی خودت رو از حد مقصر دانستن خیش در انجام وظیفه بندگیت پیش خدا خارج ندان. فإن الله لا یعبد حق عبادته، چرا که خدا اونگونه که شایسته عبادت شدن است عبادت نمی شود، از ظرفیت مخلوق خارج است که حق عبادت خدا رو بتونه به جا بیاره. یا باز فرمود لا تستکثروا کثیر الخیر، هر چقدر زیاد کار خیر انجام دادید اما زیاد به نظرتون نیاد، فکر نکنید خیلی چیز بزرگی انجام دادید. بنابراین بدانه انسان که اولا این کاری که کرده چیز کوچیکیه، چیز حقیریه، نه کارای ما. گفتم اولیاء بزرگ خدا، اعظم اولیاء خدا، امیر المؤمنین که یک ضربش بنابرای نسل نبوی افضل از عبادت ثقلین بوده، همین امیر المؤمنین تو درگاه خدا خودش رو مقصر میدانه، خودش رو گناهکار میدانه به خاطر اینکه نتوانسته حق عبادت خدا رو به جا بیاره. مخما به خاطر دو رکعت نماز خوندن، دو روز روزه گرفتن، خودمون رو مستحق پاداش بدونیم؟ خیلی عملمون رو بزرگ بدونیم؟ ای به یه لحاظ. به لحاظ دوم گفتم بابا جون این عمل اصلا مال تو نیست، بگو اینم کجای این عمل مال تو بود؟ کجای این عمل مال تو بود؟ تو یه انجام دهنده عمل مخلوق خدا بودی، خود عمل عبادی رو خدا به تو آموخت، قوت و فهم و توفیق انجام این عبادت رو خدا به تو داد، کجاش مال توه؟ میگه قرآن نفرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، اگه این کاری که انجام دادی رو حسنه میدونی تو، میگه نماز باحالی خوندم، ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو رسید از جانب خدا رسید، به حساب خودت نگذار. پس اولا مال تو نبود، ثانیا هم اصلا یه همچین چیزی جای شهرمندگی داره؟ گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، چون میفهمه عبادتش در حد خدا نبود، عاجز است از ادای حق الهی و میداند اون چه که خدا داده است اینجوری نیست که پاداش اعمال او بوده، هر چه خدا داده نعم الهی ابتداییه، نه اینکه به دنبال یه کاری که ما کردیم خدا پاداش اون کار رو داد. فراوان هست این تعبیر تو دعاها. امام سجاد به خدا عرضه می داره فلک الحمد و علب تداع کب نعم الجسام و الهام که شکر علال احسان، خدایا حمد سزاوار توست، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو ابتدا کردی در دادن نعمتهای بزرگ. اینجوری نبود که اول ما یه کاری کردیم بعد تو در جواب اون کار ما، اصلا ما نبودیم و تقاضا همان نبود، ما این نبودیم، تو ما رو که خلق کردی، خب این در پی چی بود؟ چه استحقاقی داشتیم؟ یا مبتدعن به نعمه قبل استحقاقها. پس فلک الحمد و الابتداء که به نعم الجسام و الهام که شکر علال احسان، تازه بعد از این نعمتی که به ما دادی اگر ما شکر کردیم خود این شکر رو هم تو الهام کردی به ما، خود این شکر هم از جانب تو بود. تو اون دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هست و من شکر که یشکر و شاکر، اونها تعبیر غریبه به این مضمونه، شکر شاکرانم از جانب توست. یا باز توی یکی دیگه از دعاهای صحیف است به خدا عرضه میداره، میگه نعم و کب تداعون و احسان و کب تفضل، نعمتهای تو همه ابتداییه، یعنی تو شروع کننده ای. مزد نبود، پاداش نبود، ابتدا کردی تو به نعمت دادن. و احسان و کت تفضل، هر احسانی در حق ما کردی اینجوری نبود که عادلانه در قبال یک کاری که ما کرده باشیم تو اون احسان رو به ما کرده باشی. احسان و کت تفضل همه از سر تفضل بود، بدون اینکه ما کوچکترین استحقاقی داشته باشیم اون احسان ها رو در حق ما روا داشتی. لذا امام صادق فرمود تو همین مصباح شریعه است، این جمله است، فرمود ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافاتا لعمله. فرمود پایین ترین مرتبه اخلاص اینه که بنده تا سرحد طاقت و توان خودش رو بذل کند در راه بندگی و اطاعت و عبادت خدا، بعد برای عمل خودش در پیشگاه خدا هیچ قدر و ارزشی قائل نباشه که در اثر اون ارزش و قدری که برای عملش قائله خودش رو مستحق پاداش و جزایی از جانب خدا به خاطر اون عمل بدانه. این پایین ترین مرتبه اخلاصه، ادنا مرتبه اخلاصه. پس یکی بود تصفیه عمل از رؤیت استحقاق ثواب و اجر، دوم تصفیه عمل از بزرگ پنداشتن عمل و خوشنودی و اعتماد و دلبستگی به عمله که آدم اتکاء خودش رو به عبادات و اعمال خودش خدای نکرده قرار بده. پناه به خدا، احادیث قدسی فراوانی داریم که خدای متعال فرمود نکنه اهل طاعت و عبادت به اعمالی که انجام میدن اتکاء داشته باشن و دل خوش کنند، که احدی از خلق نیست، احدی از خلق یعنی حتی انبیا، احدی از خلق نیست که من بخوام با عدالت به کرده او رسیدگی کنم و او آخر کار کم نیاره. اتکاء به عمل، دل خوش بودن به عمل، امید بستن به عمل خود، این اشتباه بسیار بزرگی است. فرمود به فضل من، به رحمت من اعتماد کنند و اتکا کنند، نه به طاعت و عبادت خودشون. امیدواریم خدای متعال به برکت مخلصان درگاه خودش به ما توفیق اخلاص عنایت بفرماید و حقیقت اخلاص رو که سری از اسرار الهی است که در قلوب اهل محبت می نهد، خدای متعال انشاءالله ما رو از اهل محبت قرار بده و در قلب ما این سر بزرگ الهی که اخلاص هست رو مستقر بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.